ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 31 ساعت پیش رو با ایستگاه 19 روز جمعه 4 مهر ماه. همراه ما باشید تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. به خصوص براتون مفصل خواهیم گفت در رابطه با سازوکار ماشه و تحریم‌های سازمان ملل که قراره به زودی مجدداً بازگردن. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز جمعه در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. آقای نتانیاهو در سخنرانی خود گفت نباید به ایران اجازه داد تا توانایی هسته‌ای‌اش را بازسازی کند. سخنرانی آقای نتانیاهو در حالی انجام شد که بسیاری از رهبران و نمایندگان کشورها به نشانه اعتراض به اوضاع غزه سالن را ترک کردند. درباره این سخنرانی در ادامه ایستگاه 19 امروز بیشتر خواهید شنید. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به نوشته او مسئولانه عمل کنند و در سمت درست تاریخ با حمایت از دیپلماسی قرار گیرند. آقای عراقچی در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس ساعتی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت درباره قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه منتشر کرد، نوشت این فرصتی کوتاه برای شورای امنیت است تا به نوشته او به رویارویی نه و به همکاری آری بگوید و از این طریق به دیپلماسی زمان و فضا بدهد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این پیام کشورهای اروپایی را متهم کرد که به نوشته او به اقدامات ایران پاسخی ندادند و آمریکا نیز به نوشته آقای عراقچی بر درخواستهایش افزود. شورای امنیت سازمان ملل قرار است جمعه شب به وقت ایران به قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تمدید 6 مهلت استفاده از سازوکار ماشه رأی دهد. این قطعنامه برای تصویب به 9 رأی مثبت اعضای شورای امنیت و نیز عدم وتوی هیچ کدام از 5 قدرت جهانی نیاز دارد. عباس عراقچی همچنین میگوید همکاری عملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس و تصمیم شورای عالی امنیت ملی تا زمانی ادامه دارد که اقدام به گفته او خصمانه ای از جمله بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صورت نگیرد. آقای عراقچی در یادداشتی که در روزنامه جاکارتا پست اندونزی منتشر شده تاکید کرده که با بازگشت تحریم‌ها تهران گام‌های عملی در همکاری با آژانس را پایان یافته تلقی خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک این کشور ضمیمه کند. آقای ترامپ این موضع خود را ساعتی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در روز جمعه اعلام کرد و گفت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا که قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید دیدار کند، همچنین گفت که توافق درباره غزه تقریبا نزدیک است. اسرائیل با فشارهای فزاینده جهانی برای پایان دادن به جنگ غزه روبروست و به رسمیت شناختن فلسطین از طرف کشورهای غربی در مجمع عمومی سازمان ملل این فشارها را تشدید کرده است. روز جمعه نمایندگان ایران و روسیه موافقتنامه‌ای 25 میلیارد دلاری برای احداث 4 نیروگاه هسته‌ای جدید امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این موافقتنامه گام عملیاتی در راستای اجرای تفاهم‌نامه است که روز چهارشنبه بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر عامل شرکت روس اتم امضا شد. این پروژه در بخش بندر کوهسک در نزدیکی بندر عباس و در زمینی به مساحت 500 هکتار اجرا خواهد شد. هنوز زمان آغاز عملیات احداث این نیروگاه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی آنها اعلام نشده است. و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های سال جاری میلادی در ایران خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شد. در این گزارش با اشاره به اعدام 1000 نفر در 9 ماه اخیر گفته شده این تعداد از اجرای حکم اعدام در 15 سالی که عفو بین الملل اجرای این احکام را ثبت می کند بی سابقه است. عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است برای توقف اجرای احکام اعدام به ایران فشار بیاورند. در این گزارش گفته شده مقام‌های جمهوری اسلامی اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار دادند و دست کم 10 نفر هم با اتهامات سیاسی اعدام شدند، از جمله 8 نفر که به اتهام همکاری و جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب در خبرها هم اشاره شد تنها ساعاتی به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باقی مونده و اینکه شورای امنیت سازمان ملل قرار امروز جمعه درباره قطعنامه‌ای پیشنهادی از سوی روسیه و چین برای تعویق 6 ماهه بازگشت تحریم‌ها رأی گیری کنه. این در حالیه که دیپلمات‌ها معتقدند به احتمال زیاد این قطعنامه تصویب نخواهد شد و تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرا خواهند شد. در این رابطه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
دیپلمات‌های غربی میگویند به نظر میرسد تحریم‌های گسترده سازمان ملل متحد علیه ایران احتمالاً اعمال خواهد شد. سه قدرت اروپایی با انتقاد از اینکه ایران به توافق تاریخی اما رو به زوال برجام پایبند نبوده است، بازگشت تحریم‌های گسترده سازمان ملل به ویژه در بخش‌های بانکی و نفتی را آغاز کردند که قرار است از پایان روز شنبه اجرایی شوند. چین و روسیه در جلسه شورای امنیت پیشنویس قطعنامه ای را که توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده ارائه کردند که 6 ماه دیگر برای مذاکرات یعنی تا 18 آوریل فرصت می دهد. اما دیپلمات‌ها گفتند که انتظار ندارند این قطعنامه 9 رأی از 15 عضو شورای امنیت را برای تصویب به دست آورد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد و گفت که دستیابی به توافق برای جلوگیری از تحریم‌ها امکان پذیر است، اما ایران تنها چند ساعت فرصت دارد. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که اروپایی‌ها معتقد بودند که هر کاری برای پیشبرد امور انجام دادند، اما ایران انعطاف پذیری مورد نظر را نشان نداده است. فرانسه به نمایندگی از خود، آلمان و بریتانیا به ایران گفته است که باید به بازرسان هسته‌ای سازمان ملل اجازه دسترسی کامل بدهد، مذاکرات هسته‌ای را فوراً از سر بگیرد و در مورد اورانیوم غنی شده با غنای بالا که محل نگهداری آن موضوع گمانه‌زنی‌ها بوده است، اطلاعات شفاف ارائه دهد. پیشنویس قطعنامه چین و روسیه با اشاره به ایالات متحده از همه طرف‌های اولیه برجام می‌خواهد که فوراً مذاکرات را از سر بگیرند. روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با اشاره به احتمال فعالسازی مکانیسم سنپ‌بک یا ماشه علیه جمهوری اسلامی گفت امیدواریم چنین روندی رقم نخورد. با این حال جمهوری اسلامی برای مواجهه با هر سناریو و شرایطی آمادگی کامل دارد و بدیهی است که نوع تعامل و سیاست‌های ما نیز متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان که در برجام حضور دارند روز 6 شهریور فرایندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران آغاز کردند و تهران را متهم کردند که به برجام متعهد نبوده است. در صورت عدم دستیابی به توافق تا شامگاه 5 مهر همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران دوباره اجرایی خواهند شد. روز جمعه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بار دیگر تهدید کرد این اتفاق به لغو توافق تازه تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر خواهد شد.
خب گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. همونطور که در گزارش هم اشاره شد روسیه و چین از شورای امنیت سازمان ملل خواستن که امروز جمعه پیشنویس قطعنامه‌ای که اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو به 6 ماه به تعویق می‌اندازه به رأی بذارن. اونجور که گفته شده این رأی‌گیری ساعت 3 بعد از ظهر چند ساعت دیگه به وقت نیویورک انجام خواهد شد. گفتگوی داشتم پیشتر با بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ساکن واشنگتن و در رابطه با این قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین و کلن در مجموع در رابطه با بازگشت مجدد تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن سازوکار ماشه از اون پرسیدم.
به اعتماد زیاد این قطعنامه قرار ویتو بشه. البته یک جنایی هست در واشنگتن که همیشه با شک و تردید به اتحادیه اروپا نگاه میکنه، چون همیشه اتحادیه اروپا سعی کرده در واسه دیپلماسی با جمهوری اسلامی باز بذاره، ولی در طول این یه هفته مذاکرات پشت پرده عراقچی با تمام کشورهای اروپایی و همپیمان آمریکایی دیگه نتیجه به اون صورت نداد و اون ملاقاتی که عراقچی و گروسی در مصر داشتن درباره پادمان و پرتغال عراقی و بازگشت بازرسان نتیجه نداد و نشون داد که فقط لحظه جمهوری اسلامی گهگاهی یه چیزی میگه راجع به بازگشت بازرسان، ولی حاضر نیست بر اساس آنچه که باید در رابطه با وضعیت خودش با آژانس بمونه یا پایبند به اون باشه. بنابراین دیگه اتحادیه اروپا به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان دیگه سعی کردن در واسه دیپلماسی باز بزنن، ولی از اون طرف دیگه هم نشون بدن که به جمهوری اسلامی دیگه این بازی ها نتیجه نمیده و به نظر من جمهوری اسلامی مهره هاشو نه فقط روی این قطعنامه بازی دقیقه 90 گذاشته، بلکه واسه اعمال تحریما واسه فضای سیاسی پسا اسنپک. یعنی جمهوری اسلامی شاید هم سرمایه گذاری کرده روی اینی که آمریکا الان زیاد، همونطور که دیدید جلوی سازمان ملل خود آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی دیگه برنامه غنی سازی کاملا نداره و شاید هم از این فرصت استفاده کنه، به عبارت دیگر هندونه بذاره زیر بغل آمریکا و وقتی برسه به اعمال تحریم‌های پسا اسنپک یا پسا مکانیزم ماشه سنگ اندازی کنه و یه جوری آمریکا رو راضی کنه به اینی که خب شما اولردی یا به اصطلاح به پیروزی یا به اون نتیجه خواستی رسیدی.
خب شما اشاره کردیم به پسا اسنپبک یا دوران بعد از فعال شدن سازوکار ماشه. بعد از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل چه سناریوهایی متوجه طرفین خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی زیر سایه تحریم‌های سنگین به نظرتون مجدداً میره به سمت پیشبرد و پیشرفت دامنه هسته‌ایش، اون هم با توجه به حساسیت‌های آمریکا، اسرائیل و غرب اروپا؟
از یه لحاظ میتونیم بگیم که شرایط به تبع بحرانی تر میشه، ولی همزمان هم آنچه که دیدیم در طول این شاید بتونیم بگیم یک دهه بحرانی موضوع هسته‌ای در رابطه با جمهوری اسلامی اون رو دوباره میبینیم. یعنی چی؟ خب شاید جمهوری اسلامی بره اول بازسازی کنه. چی رو بازسازی کنه؟ پدافند خودشو، تشدید برنامه هسته‌ای یا کلاهک‌ها یا سوخت اضافه یا میکسرایی که نیاز داره که شاید اون رو از چین وارد کنه، یا که سری قطعات یدکی یا کامپیوتری واسه موشک‌های بالیستیک. یعنی در مجموع میخوام بگم که به نظر من در کوتاه مدت، در میان مدت شاید اتفاقا جمهوری اسلامی فوری نره، همونطور که مثلا 6 ماه پیش دولت مردان اون سیستم میگفتن، شاید فوری نره پاشو از NPT بیرون بذاره، چون فکر میکنم این روزا دیگه جمهوری اسلامی فهمیده یک آپشنی هست، یک گزینه‌ای هست روی میز به اصطلاح واسه اسرائیل و آمریکا، اونم استفاده ابزار نظامیه و چون مواجه شد با شکست بسیار سخت و عمیق تو این جنگ 12 روزه، جمهوری اسلامی شاید تو فضای پس از اسنپبک زمان بخره، اول بره سمت بازسازی توانایی مرسوم نظامی خودش و بازسازی محور مقاومت و بازسازی پدافند و به این ترتیب زمان بخره، ببینید چجوری تحریم‌های پس از اسنپبک اعمال میشه و به کارهای خودش که صدور تروریسم متأسفانه هست ادامه بده. شاید دوستان بدونن، مخاطبین گرامی رادیو فردا بدونن که جمهوری اسلامی تو این نمایشگاه‌های نظامی از زمان اینکه قطعنامه 2031 شروع کرده لغو بشه حضور پررنگ‌تری داره. الان یک شبکه وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی نیرو مسلح جمهوری اسلامی تو سربستان داره پهپاد رو نمایی میکنه. چندین بار اینا رفتن سربستان، روسیه، قطر، یک بار یک نمایندگی فرستادن عربستان، مالزی اینا دارن میدن.
و به نظرتون اهرام فشار آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی چه خواهد بود پس از فعال شدن سازوکار معاشه و بازگشت تحریم ها؟ آیا بجز تهدید نظامی و گسترده تر کردن سایه جنگ بر سر ایران، آیا میتونن که از اهرام فشار دیگه استفاده بکنن؟ چون تا به امروز داشتن از بازگشت تحریم ها و اسنپبک صحبت میکردن.
از یه لحاظ بایستی اسنپبک یا این مکانیزم معاشه و بازگشت اون 6 تا قطعنامه رو از زاویه اقتصادی دید، و همزمان هم از زاویه مثلا قانونی و سیاسی دید. مثل کشورهای هستن که درک میکنن که دلار آمریکا میشه گفت یک سلاحیه تو این جنگای روانی، تو این جنگای سیاسی و تو این جنگای اقتصادی با جمهوری اسلامی. یک سری کشورهای ثالث اینو درک میکنن. تا حتی اگه یادمون باشه مثلا 2018 تا 20 همپیمان آمریکا اروپا از لحاظ سیاسی موافق نبود با عملکرد آمریکا، ولی از لحاظ اقتصادی چون این قدرت اقتصادی آمریکا رو درک میکرد، یه جوری که اجدار مریضی سعی کرد خودشو بخوده، یعنی حداقل نظام بانکداری در اروپا سعی کرد خودشو با تحریم‌های آمریکا بخوده، در حالی که سیاستمداران و دولتمداران اروپا نظر 180 درجه اونوری داشتن، یعنی میخواستن بمونن توی برجام و تحریما لغو بمونه. چرا من دارم اینو میگم؟ چون یه سری کشورهایی هستن که نیاز دارن به یک سری قطعنامه که تحریما رو اعمال کنن، یعنی اون کشورهایی که جمهوری اسلامی یه سری قطعات یدکی ازش وارد میکنه، یه سری کشورهای ثالثی هستن که کمک میکنن واسه ترید یا با دور زدن از تحریما، دیگه وقتی اون مواجه میشن با اون قطعنامه سازمان ملل به جایی که مثلا مواجه بشن با مثلا اون تهدید تحریمی یک جانبه آمریکا، خب کم کم را میان. یه سری کشورهای هستن مثلا تو آسیا که اینجوری هستن، یه سری کشورهای هستن که هم پیمان آمریکا هستن مانند نیوزیلند به اصطلاح که اینجوری هستن، یه سری کشورهای هستن در مرکز و شرق اروپا که اینجوری هستن، و بنابراین اولین قدرت و اولین ابزار و از اولین زاویه‌ای که اسنپبک و بازگشت اون 6 تا قطعنامه رو ما بایستی ببینیم و درک کنیم اینه که این یک سلاح، این یک ابزار سیاسیه و قدرت قانونی میده به تحریم‌های آمریکا و اروپا و یک جاده صافکن قانونیه واسه پیشرفت این بحران. و شما اشاره کرده بودی به سایه جنگ تا حتی، ولی اگر اون سایه جنگی هم قرار خودش رو یه جوری رو کنه، اون یک سایه کاملا مشروع و قانونی خواهد شد بر اساس بند 7 سازمان ملل.
بهنام طالبلو بود، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی، ساکن واشنگتن.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. او در سخنانش ایران و گروه‌های نیابتیش را محور اصلی تهدید دانست و خواستار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران شد و همچنین ضمن دفاع از حمله به غزه، تشکیل دولت فلسطینی را تحمیل یک دولت تروریستی خواند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در میانه جنگ نوار غزه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد، آن هم در شرایطی که فشارهای بین‌المللی برای آتش بس و راه حل دو کشوری رو به افزایش است. او در حالی پشت تریبون برای سخنرانی ایستاد که بسیاری از نمایندگان کشورها به نشانه اعتراض به وضعیت غزه سالن را ترک کردند. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به آنچه در این 2 سال گذشته است، کشته شدن شبه نظامیان حماس، مقامات نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران و سرکوب به گروه‌های نیابتی و حامیان جمهوری اسلامی در لبنان و عراق و سوریه را پیروزی‌های اسرائیل برشمرد. امروز جمعه در سازمان ملل ایران و گروه‌های نیابتیش محور اصلی سخنان بنیامین نتانیاهو بود. او با اشاره به حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، خواستار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شد.
We must not allow Iran ما نباید به ایران اجازه دهیم ظرفیت‌های هسته‌ای نظامی خود را بازسازی کند. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، این ذخایر باید از بین بروند و فردا تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران باید به طور کامل بازگردانده شوند.
نتانیاهو مدعی شد که ایران دوبار در صدد ترور دونالد ترامپ بوده است. موزیک ایران هیچگاه آن را نپذیرفته است. نخست وزیر اسرائیل در ادامه بر تهدیدهای ایران تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی با محور ترور، صلح و ثبات منطقه و جهان را به خطر انداخته است. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش به بحث فلسطین پرداخت، موضوعی که این روزها به چالشی بزرگ برای او تبدیل شده و این کشور را با فشار فزاینده بین‌المللی و اتهامات جنایت جنگی روبرو کرده است. او در سخنرانی خود با رد اتهام نسل‌کشی آن را دروغین توصیف کرد و مدعی شد که نسبت کشته نظامی و غیر نظامی در عملیات‌های اسرائیل از بسیاری از درگیری‌ها در جهان از جمله حمله ناتو به عراق بهتر بوده است. سخنرانی او پس از آن انجام شد که چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. بنیامین نتانیاهو خطاب به این کشورها گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد شما یک دولت به گفته او تروریستی را به ما تحمیل کنید. بنیامین نتانیاهو مدعی شد فلسطینی‌ها هرگز به راه حل دو کشوری باور نداشتند و بارها پیشنهادهای صلح را رد کردند. در حالی که ارتش اسرائیل اوایل سپتامبر حمله زمینی به غزه را آغاز کرد، نتانیاهو امروز در سازمان ملل بار دیگر بر مأموریت ریشه‌کن کردن حماس و بازگرداندن گروگان‌ها تأکید کرد. سخنرانی بنیامین نتانیاهو روی تلفن‌های همراه مردم غزه و از بلندگوهای نصب شده در این شهر پخش شد. بخشی از سخنان نخست وزیر اسرائیل پیام به گروگان‌هایی بود که دو سال است در دست حماس هستند. او خطاب به آنها گفت آنها را آزاد خواهد کرد و از اعضای حماس خواست اسلحه خود را زمین بگذارند. بنیامین نتانیاهو با اشاره به اینکه از سوی برخی کشورها متهم است که راه غذا را بر غزه بسته است، گفت اسرائیل برای مردم غزه غذا می‌فرستد ولی حماس غذاها را می‌دزدد، موضوعی که با خنده گروهی از حضار همراه شد. نخست وزیر اسرائیل خواستار توافق با سوریه برای تضمین امنیت اسرائیل و اقلیت‌های منطقه شد و گفت همچنین صلح میان اسرائیل و لبنان هم قابل دستیابی است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که تا پیش از مجمع از اسرائیل حمایت می‌کرد و ویزای رهبران فلسطینی را لغو کرده بود، روز پنجشنبه در موضع‌گیری غیرمنتظره اعلام کرد اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو کرانه باختری را به اسرائیل زمیمه کند. ساعتی پیش از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، گروهی از حامیان فلسطینیان با تجمع اعتراضی برای قحطی و نسل کشی در غزه شعار دادند. همزمان تعدادی از حامیان اسرائیل هم با پرچم‌های این کشور و آمریکا در این محل جمع شده بودند.
خب گزارش رویا ملکی رو شنیدید در رابطه با سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با محمد قائدی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. آقای قائدی درود بر شما. در مقایسه با سالیان اخیر به خصوص پس از 7 اکتبر 2023 سخنرانی نخست وزیر اسرائیل رو چگونه دیدید در مجمع عمومی سازمان ملل؟ چه ارزیابی دارید؟
درود به شما مخاطبین برنامه. خب سخنرانی آقای ترامپ محورهای مختلفی داشت و برای من این نکته جالب بود که
آقای نتانیاهو
آقای نتانیاهو عذر میخوام که یک طیف گسترده‌ای از مخاطبین رو برای سخنرانیش انتخاب کرده بود. یعنی من سخنرانی تقریبا تمام رهبران کشورهایی که تاثیرگذار هستن رو دنبال میکردم، معمولا یک دو یا مثلا سه طیف رو به عنوان مخاطب انتخاب میکردن، حالا مثلا رهبران کشورهای غربی یا مردم کشورهای خودشون رو. اما آقای نتانیاهو یک طیف گسترده رو انتخاب کرد. یعنی ما میبینیم که در سخنرانیش مخاطب داخلی اسرائیل رو در نظر داره، چون که این ممکنه که آخرین سخنرانی آقای نتانیاهو باشه اگر که انتخابات سال آینده اسرائیل برگزار بشه، و در واقع تلاش کرد که یک مقدار شانس انتخاباتیش رو در اسرائیل بالا ببره. اما همزمان میبینیم که مثلا مخاطبش مردم ایران و مردم کشورهای عربی هم هستن، اونجایی که از اتحاد بین اسرائیل و مردم ایران به عنوان دو تمدن کهن نام میبره. یا مثلا مخاطبش رهبران کشورهای غربی هم هستن، اونجایی که صحبت از این میکنه که اسرائیل داره با یک تمدن در واقع در کنار یک تمدن غربی داره با اون چیزی که بربریت اسلامی و رادیکالیسم اسلامی است میجنگه. یا مثلا مخاطبش مردم آمریکا هم هستن، اونجایی که صحبت از این میکنه که شعار مرگ بر آمریکا در ایران، در حماس، در بین حوثی‌های یمن داره داده میشه. بنابراین یک طیف گسترده‌ای از مخاطب رو آقای نتانیاهو انتخاب کرد و در واقع تلاش کرد که موضوعات مختلف رو هم مورد خطاب قرار بده. یکی از اون موضوعات که به نظر من مهمترین موضوع است اینه که گفتش که جنگ در غزه ادامه خواهد داشت و این خب برخلاف دو طرحی که الان روی میز هست. یکی از اون طرحها طرحی که آقای ویتکاف در دو روز گذشته ازش صحبت کرده، آقای نتانیاهو هم در حاشیه مجمع با رهبران کشورهای اسلامی ازش صحبت کرد و بر اساس این طرح خروج تدریجی اسرائیل از غزه توسط آمریکا تضمین میشه و یک طرح دیگه هم طرحیه که در واقع صحبت از نقش آقای تونی بلر هست در صلحی که در آینده وجود خواهد داشت. با توجه به این تصویر کلی من به نظر میرسه که ما تقریبا اطمینان داریم که دولت نتانیاهو با توجه به اون پشتیبانی که ازش صحبت میکرد، پشتیبانی در واقع مردم اسرائیل هست، راهکار دو دولتی رو به هیچ عنوان قبول نخواهد کرد و خروج از غزه هم به این زودی ها در دستور کار اسرائیل نخواهد بود.
خب ماجرای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از سوی برخی کشورها هم اشاره کردید و موضع گیری تند آقای نتانیاهو که این بار هم تکرار شد. اگه موافقیم بریم سراغ موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال دیگر کشورها از جمله عراق، یمن و سوریه، چه برداشتی میشه که در صحبت‌های امروز آقای نتانیاهو و سیاست‌های آتی این کشور در این رابطه؟
خب ایشون یک پیام خیلی مشخصی برای لبنان و برای سوریه فرستاد. این پیام مشخص این بود که اگر که در لبنان دست حزب الله رو کوتاه کنید و حزب الله رو در واقع خلع سلاح کنید، ما میتونیم روابط دوستانه داشته باشیم، همونطور که این روابط دوستانه رو با کشورهای دیگه عربی در طول زمان پیش برده. و در واقع این به نظرم هم مخاطبش رهبران لبنان بودن و هم مردم لبنان از گروه‌های غیر شیعی که در واقع کمک کنن برای خلع سلاح لبنان، یک پیام مثبتی برای اونها بود. و موضوع دوم موضوع سوریه بود. اینجا یک به نظرم پیچیدگی رو آقای نتانیاهو لحاظ کرد. یکی این که تلاش کرد که اون جنگی رو که با سوریه داشته در خصوص دروزی‌ها اون رو توجیه کنه و گفتش که دروزی‌ها در اسرائیل نقش مهمی داشتن، حتی خاطره شخصی نقل کرد و گفتش که یک سرباز دروزی در زمانی که من در واقع نیروهای مسلح اسرائیل بودم کمک کرد که جان من نجات پیدا کنه و دروزی ها همیشه دوست یهودی ها بودن، بنابراین ما متحد هستیم به اینکه از جان اونها محافظت کنیم. این به نوعی داره اشاره میکنه که اگر در آینده دوباره دولت مرکزی سوریه بخواد با دروزی ها درگیر بشه، اونطوری که مثلا در 3 ماه گذشته این اتفاق افتاده بود، باز هم اسرائیل در حمایت از دروزی ها پا به میدان داخلی سوریه خواهد گذاشت. و دو اینکه در واقع اشاره به این داشت که دوستی با سوریه هم ممکن است و میتونه که این طرح صلح ابراهیمی به سوریه هم گسترش پیدا کنه. اما در خصوص یمن ما یک تحول جدیدی داشتیم و اون هم حملاتی بود که یمنی ها دوباره حوثی های یمن در 2 روز گذشته به اسرائیل انجام دادن. من فکر میکنم که بیشتر تلاش کرد به اینکه اشاره کنه به اینکه مشت اسرائیل در خصوص حوثی ها همچنان آهنین خواهد بود و این برخورد رو در ادامه هم دنبال خواهد کرد، برخورد نظامی رو با حوثی ها.
و طبق روال این سالیان در مورد جمهوری اسلامی ایران هم آقای نتانیاهو صحبت کرد. آیا نشانه‌ای در سخنان ایشون بود که بشه از اون استنباط کرد ممکنه در کوتاه یا میان مدت درگیری نظامی مجددی شکل بگیره بین این دو کشور؟
بله، من فکر میکنم نشانش اونجایی بود که اشاره به اون اورانیوم غنی شده در سطح 60% 480 گرم داشت و گفت که این اورانیوم غنی شده باید که این از بین بره و تکلیفش مشخص بشه. اما علاوه بر این تقریبا ما میدونیم که تکلیف وضعیت قطعنامه‌ای که چین و روسیه هم به شورای امنیت بردن و امشب در خصوصش جلسه وجود داره از پیش مشخصه، یعنی آمریکا احتمال زیاد این رو وتو خواهد کرد. با وتوی این یعنی که مکانیزم ماشته در واقع تعلیق تحریم‌ها رو در روز شنبه آینده برخواهد گردوند و این رو آقای نتانیاهو هم در سخنرانیش اشاره کرد که در واقع مکانیزم ماشه فعال شده و در روز شنبه تعلیق تحریم‌ها برداشته خواهد شد. و خب خود این برداشته شدن تحریم در واقع تحریم‌ها، تعلیق تحریم‌ها نشون دهنده اینه که با توجه به اون قطعنامه‌ای که 1926 هست و اون بازرسی از محموله‌های ایرانه، پتانسیل تنش افزایی در منطقه در واقع وجود داره و افزایش پیدا خواهد کرد و این میتونه نقش اسرائیل رو در احتمالاً هفته‌ها ماه‌های آینده برای اینکه دوباره بتونه یک حمله مجددی به ایران انجام بده بالا ببره. علی‌رغم اینکه اسرائیل در 9 سپتامبر یک سخنرانی آقای نتانیاهو داشت و گفتش که ما در حال حاضر دستور کاری برای حمله مجدد به ایران نداریم، اما من فکر می‌کنم که این دستور کار روی میز هست و مقامات ایران هم نسبت به این قضیه آگاه هستند.
بسیار سپاسگزارم از شما محمد قائدی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در این عصر دیگه میشه گفت شامگاه جمعه چهارم مهر ماه قراره که فردا تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران مجدداً بازگردند با فعال شدن سازوکار ماشه. البته همونطور که در این برنامه هم اشاره شد، روسیه و چین قطعنامه‌ای رو ارائه کردند و قراره که در شورای امنیت سازمان ملل بررسی بشه به منظور به تعویق انداختن اعمال مجدد تحریم ها به مدت 6 ماه. البته نیاز داره به حداقل 9 رأی اعضای شورای امنیت. بابک غفوری یازر اینجاست تا مروری مجدد داشته باشیم بر خبرهای ایران و جهان.
وقت بخیر دوباره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز جمعه در سخنرانیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت نباید به ایران اجازه داد تا توانایی هسته‌ایش را بازسازی کند. سخنرانی آقای نتانیاهو در حالی انجام شد که بسیاری از رهبران و نمایندگان کشورها به نشانه اعتراض به اوضاع غزه سالن را ترک کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اعضای شورای امنیت خواست تا به نوشته او مسئولانه عمل کنند و در سمت درست تاریخ با حمایت از دیپلماسی قرار گیرند. آقای عراقچی در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس ساعتی پیش از رأی‌گیری شورای امنیت منتشر کرد نوشت این فرصتی کوتاه برای شورای امنیت است تا به نوشته او به رویارویی نه و به همکاری آری بگوید و از این طریق به دیپلماسی زمان و فضا بدهد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران همچنین میگوید همکاری عملی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس و تصمیم شورای عالی امنیت ملی تا زمانی ادامه دارد که اقدام به گفته او خصمانه‌ای از جمله بازگشت تحریم‌های سازمان ملل صورت نگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری را به خاک این کشور ضمیمه کند. آقای ترامپ این موضع خود را ساعتی پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد و گفت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رئیس جمهور آمریکا قرار است روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید واشنگتن دیدار کند. روز جمعه نمایندگان ایران و روسیه موافقتنامه‌ای 25 میلیارد دلاری برای احداث 4 نیروگاه هسته‌ای جدید امضا کردند. این موافقتنامه گام عملیاتی در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌ای است که روز چهارشنبه بین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت روساتوم امضا شد. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی درباره اعدام‌های سال جاری میلادی در ایران خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شد. در این گزارش با اشاره به اعدام 1000 نفر در 9 ماه اخیر گفته شده که این تعداد از اجرای حکم اعدام در 15 سالی که عفو بین‌الملل اجرای این احکام را ثبت می‌کند بی‌سابقه است. علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از بررسی نامه 70 نماینده در نشست روز یکشنبه مجلس خبر داد. در این نامه که چند روز پیش به هیئت رئیسه مجلس و شورای عالی امنیت ملی ارسال شد، با اشاره به اعلام ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از طرف رهبر جمهوری اسلامی در سال 1389 گفته شده که اکنون شرایط تغییر کرده است. و دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور آمریکا و ترکیه روز پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن دیدار و گفتگو کردند. در این نشست 2 ساعته ترامپ و اردوغان درباره روابط تجاری و سیاسی بین دو کشور، اوضاع منطقه به ویژه جنگ‌های غزه و اوکراین و وضعیت سوریه گفتگو کردند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
جانباختن سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، بار دیگر نگاه ها را متوجه این زندان کرده است. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران که مدتی در زندان قرچک زندانی بود، پیشتر در نامه خواستار تعطیلی این زندان شده بود. فرشته قاضی از رادیو فردا در گفتگو با نسرین ستوده در تهران وضعیت و شرایط زندان قرچک را بررسی کرده و از او پرسیده که چرا علارغم اعتراض ها و هشدار ها این زندان تعطیل نمی شود.
این اولین بار نیست که زن زندانی در زندان قرچک جان خودش رو در اثر شرایط نامساعد اونجا از دست میده. شرایطی که از جهت آب و هوا، عدم شرایط مناسب زیستی و عدم رسیدگی های پزشکی، بهداری که به هیچ وجه آمادگی رسیدگی به بیماران رو نداره، زنی جان خودش رو از دست میده. اما چون این بار این زن از محکومان سیاسی بوده، بازتاب خبری داره، زندان قرچک جاییه که اصلا فاقد امکانات زیسته. این شرایطی بود که بارها و بارها پرسنل خود زندان قرچک تاکید میکردن که اینجا قابل زیست نیست.
خانم ستوده، شما در سال 99 خواستار تعطیلی زندان قرچک شده بودید ولی هیچ توجهی به اون هشدارهایی که دادید نشد.
بله، در واقع در اون زمان بعد از تجربه‌ای که من از اونجا داشتم، همینطور که به اصلاحی که باید توی این زندان صورت بگیره فکر می‌کردم، نهایتاً به این نتیجه رسیدم که اساساً تعمیر یا اصلاح قسمتی از زندان جوابگو نیست، به خاطر اینکه آب زندان شور بود، هوا نداشت، علاوه بر این که در منطقه کویری و شنزار و خلنگزار واقع شده که در 1 کیلومتری اون شتربانی قرار داره، خود فاضلاب زندان هم مشکل داشت. مدام بوی تند فاضلاب در کل فضای زندان پخشه و امکان تنفس رو از زندانیان میگیره. من خودم به عنوان کسی که 9 ماه لااقل اونجا از حکمم رو گذروندم، کلن قادر به نفس کشیدن نبودم و با یه خفگی دائم دست و پنجه نرم میکردم. بنابراین من طرح تعطیلی اون زندان رو مطرح کرده بودم و رئیس زندان هم در همون زمان در صحبتی که با من کرد این وعده رو داده بود که در جاده کرج زمینی در اختیار زندان قرار داده شده تا زندان زنان ساخته بشه. هرگز این اتفاق نیفتاد. الان 5 سال از اون تاریخ میگذره و این زندان همچنان داره به کار خودش ادامه میده.
خانم ستوده، وضعیت درمانی و پزشکی اونجا رو، اونطور که ما با برخی از زندانیان قرچک صحبت میکردیم، با همبندیان خانم سمیه رشیدی به ما میگفتن که اینجا مبنا بر این هست از سوی نه فقط مسئولین زندان، از سوی حتی پزشکان و پرستاران که بیمار تمارز میکنه. وضعیت پزشکیش به چه صورت بود؟ بهداریش چه جوری بود؟
بله، اصولا در زندان ها بسیاری از پزشکان بنا رو اصل رو بر اینکه بیمار داره تمارز میکنه میذارن. به یاد دارم هدا صابر 14 سال پیش که جان خودش رو در اثر اعتصاب قضا از دست داد، طبق اون چیزی که همبندیاش تعریف کرده بودن، هدا اون روزی که این اتفاق میفته حالش بد بوده و وقتی همبندی ها بهش میگن برو بهداری، میگه نه، رئیس بهداری به من گفته که تو دروغ میگی. ساعتی بعد خدا به اغما میره و جانش رو از دست میده. در واقع این اتفاق در زندان ها خیلی میفته. نه تنها بهداری زندان قرچک فاقد کمترین استاندارد برای مداوای بیماران هست، بلکه حتی مثلا وقتی میگن سمیه رشیدی رو به بیمارستانی در برامین رسوندن، ببینید شهر برامین شهر کوچیکی هست و فاقد بیمارستان‌های مجهز هست. طبیعیه که سمیه رشیدی بر اثر این بی‌توجهی‌ها و عدم رسیدگی به موقع جان خودش رو از دست داده باشه.
از شرایط اونجا گفتید، شما خواستار تعطیلی شده بودید، خیلی زندانیان سیاسی که رفتن اومدن اعتراض کردن، از شرایط بعد اونجا گفتن، چرا هیچ توجهی نمیشه خانم ستوده به شرایط این زندان؟
این زندان از 1390 برای زندانیان زن تأسیس شد. از اون زمان هر روز وضعش بدتر و بدتر شد و هر روز داستانهای وحشتناکتری از این زندان به بیرون درس کرد. دوره هایی بود که حتی زندانیان عمومی برای رهایی از سختی های اون زندان با خوردن قرص های برنج در اون زمان دست به خودکشی زدن و بسیاری از اونها در این اقدام موفق شدند. ولی هرگز توجه نشد و در آخرین اقدام پس از انتقال زندانیان زن سیاسی به قرچک، از برگردوندن این اونها به اوین خودداری کردن.
دقیقاً بعد از حمله اسرائیل به اوین که اینها رو منتقل کردن، زندانیان مرد رو از زندان تهران بزرگ بازگردوندن به زندان اوین. چرا اصرار بر نگهداری زندانیان سیاسی زن در قرچک دارن؟
من فکر میکنم این نوعی انتقام از زنان و از جنبش زن زندگی آزادی هست. در واقع پیامی رو که به زنان جامعه میخوام بدن اینه که اگر کوچکترین کاری بکنن و محکوم بشن، دیگه سر و کارشون با قرچکه. هیچ دلیلی وجود نداره وقتی که زندانیان سیاسی مرد رو به زندان اوین برگردوندن، زندانیان زن رو برنگردونن، جز اون دیدگاه تبعیض‌آمیز وحشتناکی که در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره که باید زنان رو به شدیدترین شکل تنبیه کرد. فقط این دیدگاه اونها رو وادار میکنه که از بازگردوندن زنان زندانی به اوین خودداری کنن.
خانم ستوده، شما حقوقدان هستید، بر اساس همون قوانین داخل ایران، قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی و جان زندانیان با کیه؟ و چرا هر بار این اتفاق میفته؟ شما اشاره کردید که این اولین بار نیست یک زندانی جان خودش رو از دست میده، ولی هر بار تلاش میکنن که روایت رو تغییر بدن و مسئولیت رو نپذیرن.
زمانی که زندانی بر اثر بیماری جان خودش رو از دست میده، زمانی که بر اثر فشارهای وارده دست به خودکشی میزنه و هر اتفاق دیگری که برای یه زندانی میفته که منجر به مرگ اون میشه، طبعاً و مطابق قانون مسئولیتش با قوه قضایی است. دلیلش اینه که سازمان زندانها و ادارات کل زندانهای استانهای مختلف زیر نظر قوه قضایی انجام وظیفه میکنن و حفظ جان زندانی تا پایان محکومیتش با اداره سازمان زندانها هستش. بنابراین مسئولیت حفظ جان زندانی با قوه قضایی است.
نسرین ستوده بود، فعال حقوق بشر، ساکن ایران. اما روز جمعه نمایندگان ایران و روسیه موافقتنامه 25 میلیارد دلاری برای احداث 4 نیروگاه هسته‌ای جدید امضا کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این موافقتنامه گامی عملیاتی در راستای اجرای تفاهم‌نامه است که روز چهارشنبه بین رئیس سازمان انرژی اتم ایران و مدیر عامل شرکت روس اتم امضا شد. همکارم محمد زرقومی از امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه، پرسیده با وجود مناقشه هسته‌ای ایران و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در ساعات باقی مانده، این تفاهم نامه ها و موافقت نامه ها به چه معناست؟
معتقدم در این مرحله سفر اسلامی که بنا به تقاضای ایران هم بوده، برای هر دو طرف یک حرکت شطرنجی بوده در فضایی که انزوای سیاسی ایران بیشتر شده، خطر بازی تحریم ها بیشتر شده و روسیه هم در شرایط خاصی هست نسبت به گذشته در برابر ترامپ و میشه گفت که هنوز امیدواره به اینکه ترامپ در حمایت از روسیه زلنسکی تحت فشار قرار میده، ولی تحت چالش‌های جدیه. من اشاره بکنم که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده که نیروگاه‌های جدید تأسیس میشه، حتی شاید در زمان روحانی و حتی قبل از اون هم فاز دوم بوشهر مطرح شد. این از اون قراره همکاری جاودانه که هر از گاهیش به روز تبدیل میشه. و یه نکته خیلی مهم وجود داره اینجا، سازنده های نیروگاه اتمی در جهان بنظر اتحاد انگشتان دست هم نمیشن. اینجا همه اونها تحت پادمان آژانس و تحت نظارت آژانس فعالیت میکنن و همینطور میزبان این سازنده ها باید تحت نظارت آژانس باشه، چه در ساخت اون، چه در بارگذاری و انتقال و پس از اون تجدید بارگذاری میله های سوختی. اینجا خیلی روشنه که اگر در تعامل با آژانس تنش جدی به وجود بیاد و اون چیزی که ایران ادعا میکنه پس از بازش تحریم ها که ما در آخرین روزهاش هستیم ادامه همکاری نده، روسیه هم مجاز نخواهد بود برای ساخت این نیروگاه ها.
آقای چاگی، چرا در این شرایط با وجود این ابهامی که الان شما دارین مطرحش میکنید جمهوری اسلامی در این شرایط داره این مسئله رو مطرح میکنه و اصلا خود روس ها چرا وقتی میدونن که شرایط هسته‌ای ایران به اینجایی رسیده که چشم امیدش به این شنبه‌ایه که میاد که آیا بتونن جلوگیری کنن از بازگشت تحریم های شورای امنیت، وارد چنین ماجرایی میشه و چنین خبری رو رسانه‌ای میکنه؟
ببینید، روسیه بعد از دونالد ترامپ برخلاف 2015 موافق بهبود وضعیت تحریم های ایران و آمریکا بود و با کارت ایران بازی جدیدی شروع کرد که اگه بتونه ایران رو مجاز بکنه به مجبور بکنه به پذیرش شرایط ترامپ، در برابر ترامپ امتیاز میگیره. اینو نمیخواد دست بده. در ضمن ایران به طور کلی به عنوان یک نیرویی که خودخواسته علیه آمریکاست در بالانس نیرو لازمه، همینطور برای تاثیرگذاری در اسرائیل. ببین، روسیه چیزی رو از دست نمیده.
در حال روسیه هم به اسرائیل نزدیکه دیگه، یعنی نزدیکی که روسیه با اسرائیل داره قابل چشم‌پوشی نیست، ولی در این شرایط چگونه میخواد، یعنی میخواد یک موازنه قدرت برقرار کنه؟
اصلا متحد استراتژیک که اگه بخوایم بگیم سیاسی نظامی روسیه اسرائیل، اینو اذعان کرد سرانجام. چند سال دارم میگم اینو و به همین دلیل، توجه کنید، به همین دلیل ادامه همکاری با ایران به معنی کنترل ایران در برابر اسرائیل هم هست، همچنان که حتی S-400 رو نداد به ایران و S-300 بعد سالها داد.
تکلیف سخوها هم روشن نشد دیگه که گفته شده بود.
ببینید، اینا افسانه است. نه میگه 29 ایران گرفته، نه سوخو گرفته، نه پدافند، چون تو به اصطلاح آموزش کارت‌های برای پرواز مهندسی زمینی تا یک ثانیم طول میکشه و اینجا توجه بکنیم بیشترین رابطه نتانیاهو با پوتین داره. یعنی اگه بخوایم مطرح بکنیم، در تمام 17 سالی که ناپیوسته نخست وزیر بود نتانیاهو، سفراش به روسیه شاید بیشتر سفراش به آمریکا بوده. من میخوام تاکید بکنم که یک نیروگاه هسته‌ای طرحش برای بهبود وضعیت روحی روانی حامیان رژیم در داخل ایرانه، ترسی که اونها داشتن، این خیلی برای اونها مهم بوده. دوم، روسیه باید نقشی که داره ادامه بده. یعنی روسیه خواهان قطع رابطه با ایران نیست. به هر حال 5 میلیارد محاسبات داره که بیشتر روسیه داره صادر میکنه، ولی در بالانس با ترامپ نیاز داره به ایران. و حتما به معنی نیست که ایرانو میخره میفروشه، ولی این یک مهره در شطرنج پیچیده‌ای که ترامپ بعد از 1300 روز جنگ داره ادامه میده. تحقق این منظورم، تحقق این قرارداد منوط به تعامل با غرب، بدون اون صورت نخواهد پذیرفت، چون روسیه هم حتی شروع به ساخت نخواهد کرد. جواز به این کار نیست. اگه این کار بکنه در هند و ترکیه و کشورهای دیگه که تولید نیروگاه میکنه مشکل برمیخوره.
امیر چاهکی بود، تحلیلگر مسائل روسیه. شرکت مایکروسافت اعلام کرده بخشی از خدمات فضای ابری و هوش مصنوعی خود را که در اختیار یکی از واحدهای وزارت دفاع اسرائیل بود متوقف کرده. این تصمیم پس از آن گرفته شد که بررسی‌های داخلی این شرکت درستی گزارش‌های درباره استفاده از این خدمات را در یک سامانه نظارت بر مکالمات شهروندان در غزه و کرانه باختری تایید کرد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ماجرا حدود یک ماه پیش شروع می شود، زمانی که روزنامه گاردین بریتانیا گزارشی منتشر کرد با عنوان 1 میلیون تماس تلفنی در ساعت اسرائیل برای نظارت گسترده بر فلسطینی ها به فضای ابری مایکروسافت متکی است. این گزارش تحقیقی را گاردین با دو نشریه اسرائیلی به طور مشترک انجام داده است و محتوای آن استفاده از فضای ابری یا کلاد مایکروسافت برای کنترل تماس‌های تلفنی فلسطینی‌ها در کرانه باختری و غزه است. این گزارش مدعی شده که واحد ویژه اطلاعاتی در ارتش اسرائیل به نام واحد 8200 تمام مکالمات تلفنی فلسطینی‌ها در کرانه باختری و غزه را ضبط می‌کند و فایل‌های بسیار زیادی این مکالمات را روی کلاود یا فضای ابری به نام آژور متعلق به شرکت مایکروسافت ذخیره و با هوش مصنوعی ارائه شده این شرکت تحلیل و اطلاعات لازم را استخراج می‌کند. تعداد تلفن‌هایی که ذخیره می‌شوند به قدری زیاد است که در این تحقیق گفته شده 1,000,000 تماس تلفنی در ساعت است و گزارش مدعی شده گستردگی اطلاعاتی که ذخیره و کنترل می‌شوند با حجم اطلاعات نظارتی سازمان امنیت ملی آمریکا NSA برابر است. این حجم عظیم اطلاعات که بلافاصله همزمان با مکالمات تلفنی هدف ذخیره می‌شوند، احتیاج به فضای زیاد و امکانات فنی مناسب دارد که به گفته گاردین در آژور مایکروسافت ذخیره شده است. گاردین مدعی شده بعد از انتشار این گزارش در 15 مرداد امسال ارتش اسرائیل به سرعت اطلاعات را که روی سرورهای این کلاود که در کشور هلند واقع شدند خارج کرده و به فضای ابری در وبسایت آمازون منتقل کرده است. هنوز آمازون به این ادعای گاردین پاسخی نداده است. اما پس از یک ماه از انتشار این گزارش تحقیقی، حالا مایکروسافت میگوید امکان استفاده وزارت دفاع اسرائیل از فضای ابری آژور مایکروسافت را قطع کرده. همچنین امکانات هوش مصنوعی برای آنها ارائه نمی‌شود. برند اسمیت رئیس مایکروسافت در یک پست وبلاگی مایکروسافت گفت ما فناوری را برای تسهیل نظارت گسترده بر غیر نظامیان ارائه نمی‌دهیم. رئیس مایکروسافت به طور رسمی قطع فضای ابری و هوش مصنوعی مایکروسافت برای وزارت دفاع اسرائیل را تایید کرد، اما گفته این محدودیت خطری برای خدمات امنیتی مایکروسافت در اسرائیل و سایر کشورهای خاورمیانه ایجاد نمی‌کند. بررسی این گزارش تحقیقی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا وزارت دفاع اسرائیل از این شیوه ذخیره و تحلیل اطلاعات برای جاسوسی مکالمات تلفنی مقام‌های جمهوری اسلامی هم استفاده کرده است و اینکه آیا حکومت ایران از همین شیوه برای کنترل مکالمات شهروندان ایرانی استفاده نمی‌کند؟ سوالاتی که نیاز به پژوهشی دقیق دارد.
شهریار سیامی گزارش می‌داد.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
با آغاز سال تحصیلی جدید، موضوع شهریه‌های سنگین مدارس غیر دولتی در ایران دوباره به یکی از چالش‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده. در حالی که گزارش‌ها از دریافت مبالغی تا صدها میلیون تومان حکایت دارد، مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند سقف شهریه نباید از 145 میلیون تومان فراتر برود. جلال سعیدی گزارش می‌دهد.
صدای زنگ مدرسه شاید برای بسیاری خاطر انگیز باشد، اما این روزها برای خانواده های ایرانی بیشتر یادآور یک پروژه سنگین اقتصادی است. شهریه مدارس دیگر فقط یک هزینه آموزشی نیست، بلکه شبیه خرید یک دارایی بزرگ به نظر می رسد.
مدرسه واحد بین الملل شیراز برای مقطع دبستان 457 میلیون تومان شهریه خواسته، برای مقطع دبیرستان 600 میلیون تومان. طلاسازی یاد میدین، چاپ پول یاد میدین، چی یاد میدین که اینقدر تفاوت داره؟ 457 میلیون تومان مقطع دبستان. حالا مثلا بین الملل باشه.
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به بعضی از مدارس غیر انتفاعی در تهران شهرهای بزرگ از برابر بودن مبلغ شهریه این مدارس با هزینه خرید یک دستگاه اتومبیل خبر داده است. بعضی از والدین به این روزنامه گفتند که برای ثبت نام فرزندشان از آنان رقمی در حدود 95 میلیون تومان درخواست شده است و این برای خانواده های دانش آموزان تازه آغاز راه است. وقتی هزینه های سرویس مدارس، اردوهای آموزشی، کلاس‌های فوق برنامه و باقی هزینه‌های جانبی اضافه شود، عدد نهایی می‌تواند به بالای 200 میلیون تومان برسد. این فشار اقتصادی در شرایطی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود که مدارس هم کیفیتی متناسب با این هزینه‌ها ارائه نمی‌دهند. شهر یادآوری می‌کند که فقط در 3 ماه آبان، آذر و دی گذشته مدارس نزدیک به 24 روز تعطیل بودند. یعنی حدود 1/4 روزهای آموزشی عملاً به کلاس مجازی یا تعطیلی گذشته است و والدینی که میلیون‌ها تومان هزینه کرده‌اند حالا باید کودکانشان را در خانه پشت صفحه موبایل یا لپتاپ بنشانند و طبیعی است که احساس کنند بین هزینه و کیفیت آموزشی تعادلی وجود ندارد. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نقش نظارت دستگاه‌های حاکمیتی در این مسئله چیست؟
و گفتم به اداره کل آموزش و پرورش شیراز هم مراجعه کردیم، گفتن که به حرف ما گوش نمیدن. مثلا شما میخوای ثبت نام نکن، به همین راحتی ثبت نام نکنید. کشور ما دیگه بالاخره آموزش پرورش
نظارت داره.
در همین حال معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگوی با ایسنا اعلام کرده است که شهریه بالای 145 میلیون تومان در مدارس نخواهیم داشت. او گفته همه مدارس غیر دولتی باید طبق چهارچوب قانونی تعیین شهریه کنند و هر مدرسه‌ای که مبلغی فراتر مطالبه کند تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش هم به هیچ عنوان زیر بار این گزارش‌ها نمی‌رود و آنها را کذب می‌داند.
ببینید شهریه قانون داره. ببینید هر چیزی تو این مملکت قانون داره. اینجوری نیست که هر کی خواسته باشه بی قانونی. اگه گزارش بدید تخلفی بشه باش برخورد می‌کنه. کذب. بله کذب.
حالا رسانه‌ها خبر می‌دهند که بسیاری از خانواده‌ها برای پرداخت شهریه مجبور شدند وام بگیرند یا از پسندازهای اضطراریشان استفاده کنند. این یعنی مدرسه که باید محلی برای رشد علمی و اجتماعی کودکان باشد به پروژه‌ای پرتنش و طاقت فرسا برای والدین تبدیل شده است و معنی و مفهوم این گزاره آن است که آموزش عمومی رایگان در ایران کارآمدی خود را از دست داده و در حالی که شهریه و هزینه‌های مدارس خصوصی هر سال تساعدی گران‌تر می‌شوند، فرزندان خانواده‌های طبقه اقتصادی متوسط و ضعیف شانس استفاده از خدمات مفید و مؤثر آموزشی را هر روز بیشتر و بیشتر از دست می‌دهند.
گزارش جلال سعیدی را شنیدید. در ایران مطالبه تازه برای حفظ حقوق حیوانات شکل گرفته. هزاران تن با امضای کارزار اینترنتی خواستار آن شدند که با حیوان آزارها نه به عنوان خطاکارانی کوچک بلکه به عنوان مجرمانی جدی برخورد شود. شهرام ابراهیمی از این کارزار گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
گاهی یک ویدیوی چند ثانیه‌ای کافی است تا افکار عمومی به جوش بیاید. تصویری از آزار حیوانی بی‌دفاع، صدای از فریاد یک موجود بی‌زبان و در پی آن موجی از خشم، همدردی و مطالبه پاسخگویی. این بار هم در واکنش به چنین اتفاقات تلخ یک کنش اجتماعی شکل گرفته است و کارزاری به نام برخورد جدی با حیوان آزارها در فضای مجازی شکل گرفته است. در وبسایت کارزار هزاران نفر این درخواست را خطاب به رؤسای سه قوه امضا کردند. اینکه با حیوان آزارها نه به چشم یک خطای کوچک بلکه به عنوان مجرمان جدی برخورد شود. برگزار کنندگان کارزار میگویند هدفشان ارسال این مطالبه به نهادهای تصمیم گیر است تا قانون و دستگاه‌های قضایی جریمه‌ها و مجازات‌های بازدارنده تری برای آزار حیوانات تعیین کنند و همچنین تدابیری را برای حمایت قانونی از حمایت حیوانات آسیب دیده بیاندیشند.
این همون توله‌ای که دیروز از دست اون فرد معتاد نجات دادیم. حیوان آزاری با گزارشی که بهمون داده بودن متأسفانه از امروز صبح لرزش و بی‌حالی داشت. منتقل شد کلینیک و متوجه شدیم که دودخور شده و معتاد این بچه. به دستور دکتر صبح تا الان چندی مرتبه شیر و عسل بهش دادیم، دگزام بهش تزریق کردیم، خدا رو شکر کمی حالش بهتر شده. امیدوارم که این روزای سخت درمان سفری کنه.
اما چرا این مطالبه چنین پررنگ است؟ در ایران سابقه تلخی از حیوان آزاری وجود دارد. از سگ‌هایی که در حاشیه شهرها مسموم شدند تا خرس مادری که همراه توله‌هایش در سمیرون کشته شد و آن حادثه باعث شد 20 شهریور سال 1390 به نام روز ملی مبارزه با حیوان آزاری در تقویم ثبت شود. بارها فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از زجر دادن حیوانات برای سرگرمی تا خشونت عریان با آنها بدون هیچ دلیل مشخصی در مقابل دوربین. هر بار هم موجی از اعتراض بلند شد، اما در نهایت پیگیری قضایی پراکنده کوتاه و کم اثر باقی ماند.
این بچه رو بارو میبینیم متاسفانه مورد حیوان آزاری قرار گرفته. البته مادر و بقیه خواهر برادرش مردن ولی این بچه رو یکی از دوستان نجات داد.
در قوانین ایران مقررات جامع و مستقلی برای حمایت از حیوانات وجود ندارد. گاهی به قانون شکار و صید یا مواد پراکنده در مجازات اسلامی استناد میشود، اما همین هم در اجرا اغلب ضعیف است. کارشناسان حقوقی میگویند نبود یک قانون مشخص و سختگیر باعث شده حیوان آزاری اغلب بدون عواقب جدی بماند. با این همه افکار عمومی بی تفاوت نمانده است. در سالهای اخیر بارها دیده ایم که انتشار ویدیوها و تشکیل کارزارها دستگاه قضایی را وادار به واکنش فوری کرده است. در تالش، بابل و شهرهای دیگر حیوان آزارها شناسایی و بازداشت شدند. این یعنی فشار اجتماعی می تواند مؤثر باشد. حیوان آزاری صرفاً مسئله حیوانات نیست. روانشناسان هشدار می‌دهند کسانی که به حیوانات خشونت می‌کنند در آینده ممکن است دست به خشونت علیه انسان‌ها هم بزنند. از سوی دیگر، بی‌تفاوتی به رنج حیوانات نشانه‌ای از ضعف اخلاق عمومی است. شاید به همین دلیل است که جامعه امروز تلاش می‌کند با امضا، اعتراض و مطالبه‌گری این بی‌تفاوتی را بشکند.
اینم یه خبر خوب، پایان درمان روبی، بچه روبایی که توسط انسان‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. پاشو از دو ناحیه شکونده بودم و لگنشو. خدا رو شکر دوره نقاهتش به خوبی سپری شد. می‌بینید چقدر بزرگم شده، رو پاش بس می‌گیره و کاملا راه میره. دوره نقاهت خیلی سختی رو سپری کرد، هم برای ما هم برای این بچه، چون نباید وابسته می‌شد به انسان‌ها که بتونه در طبیعت در آینده زندگی کنه.
کارزار برخورد جدی با حیوان آزارها هم برای این شکل گرفته است که حیواناتی مثل روبی از گزند کسانی نجات پیدا کنند که آزار حیوانات را مسئله بدی نمی‌دانند. برگزار کنندگان این کارزار می‌گویند اگر امضاها زیاد شود، نه فقط به نهادهای تصمیم گیر بلکه به رسانه‌ها و گروه‌های مدنی هم منعکس خواهد شد، به این امید که این حرکت جمعی از چشم مسئولان پنهان نماند.
این هم از گزارش شهرام ابراهیمی در رابطه با کارزاری اینترنتی که در اون خواسته شده که با حیوان آزارها به عنوان مجرمانی جدی برخورد بشه. به پایان ایستگاه 19 امروز رسیدیم. سپاسگزار که همراه ما بودید.